خدمت شما جناب آقای یوسفی مقدم و همچنین سرکار خانم شادمان
ارادت آقای نجار،
عرض احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
درود بر شما.
سلامت باشید.
این شما، این آقای احمد یوسفی مقدم و گفتگوی ویژه خبری که در این بخش با توجه به خبرهای رسانه‌های جهان دنبال می‌کنیم. بفرمایید.
آقای نجار، این خبرهای داخل اسرائیل که میاد ما می‌دونیم خیلی محدوده، تصاویر خیلی کم میاد، به قول معروف سانسور شدید هست. فضای داخلی شما چطور می‌بینید با توجه که سردار موسوی هم گفته بودن که ما بمبای یک تونی و دو تونی شلیک کردیم از دیشب؟
من ابتدا به همون موضوعی که خودتون اشاره کردید می‌پردازم، موضوع سانسور. رسانه‌های سرزمین‌های اشغالی بدون هیچ اشاره‌ای به شدت، چه لحاظ کمی چه لحاظ کیفی، در مورد حملات جمهوری اسلامی ایران اشاره نمی کنند، اخباری منتشر نمی کنند. حتی رسانه های خارجی که در سرزمین های اشغالی حضور دارند هم ممنوع شده پرداختن به موضوع حملات ایران و همچنین تصویر برداری از محل های اصابت موشک های جمهوری اسلامی ایران. در مواردی رسانه ها اعلام کردند که خبرنگاران، فیلمبرداران، تصویربرداران اونها در اسرائیل بازداشت شدند توسط نیروهای امنیتی به دلیل اینکه در محل اصابت موشک ها قرار داشتند، حضور پیدا کرده بودند و نیروهای امنیتی نظامی اونها رو بازداشت کردند. خب در این شرایط قطعا دلیلی که برای این موضوع میتونیم بیاریم، ابتدا این که جامعه صهیونیستی بسیار ملتهبه. این جامعه با آرزوها و آمال زیادی به این سرزمین ها کوچانده شدن، از کشورهای خودشون به اونجا آورده شدن با امید زندگی بهتر، شرایط اقتصادی بهتر، همچنین وعده پارادایزی که به اونها داده شد. اما اون چیزی که در واقع به اونها هدیه داده شد، سرزمینی اشغال شده، دائما در جنگ و جنگ افروزی و همچنین بحران‌های شدید اقتصادی که الان چندین سال، هلوش 4 سال 5 سال، دائما در سرزمین‌های اشغالی راهپیمایی‌هایی می‌کنن جامعه صهیونیستی به دلیل بحران معیشتی و فشارهای اقتصادی که بر اونها داره تحمیل میشه. این جامعه بسیار ملتهبه. حالا اگر
دو سال هم درگیر جنگ با فلسطین بودن دیگه،
جنگ با فلسطین، جنگ با لبنان، این جنگ های متعدد و حتی چنین عملیات های نیروهای مقاومت داخل کرانه باختری، کلن این جامعه بسیار ملتهبه. اخبار جنگ رو به اونها اطلاع نمیدن به دلیل اینکه اونها در حالت عادی هم دائما در حال شنیدن آژیر خطر هستن، دائما در حال فرار به سمت پناهگاه ها هستن و میبینن هیچ پناهگاه یا ملجه اینا ندارن که بخوان از آماج حملات موشکی ما در امان باشن. این در بعد داخلیش. در بعد خارجی هم اونها میدونن که ملت‌های آزاداندیش دنیا بسیار مسرور و شادمان میشن از این حملات، بسیار خوشحال میشن از این که ایران داره این گونه این سرزمین اشغال شده و اشغالگران اونها رو مورد حمله قرار میده. موفقیت هم داره این کار رو میکنه، چون دنیا متوجه شده این رژیم جنگ افروز کودک کشه و قصد اصلیش نسل کشی در این سرزمین هاست.
آقای نجار، بخوام بیرن تو جامعه اسرائیل، با توجه به شناختی که شما از فضای اون جامعه دارین، اونا تجمعاتی ندارن مثلا شبیه تجمعات ما، مثلا بیان حمایت کنن از سیاست جنگ، یا نمیدونم این نظرسنجی های تجمعات نمادی، اینجور چیزایی نیست اون فضا؟
به دو دلیل نیست. ابتدا این که بخشی از جامعه صهیونیستی که ضد اسرائیل هستن، مثل جمعیت ناتوریکارتاها، اینها سرکوب میشن، بازداشت میشن اگه بخوان دست به این اقدام بزنن. موضوع بعدی و دوم اینه که اصلا این جامعه صهیونی بسیار ترسو هستن و الان از شدت آماج حملات ما جرأت به خونه هایی که در اختیارشون قرار داده شده هم برن به اونجا هم ندارن و دائما آماده باشن برای فرار به پناهگاه ها. طبق آخرین اطلاعاتی که از اونجا داریم اینه که بخش اعظمی از جامعه صهیونیستی دائما دارن در پناهگاه ها زندگی میکنن و پناهگاه ها دیگه جا نداره برای فرار اونها و اومدن به اونجا و این یکی دیگر از معضلاتیه که الان در داخل سرزمین های اشغالی اونها
اصلا آژیر با آژیر رو تو بیانیه هم داشتیم، آژیر با آژیر پشت در هم هی نواخته میشه، اینا هی فرار مجبورن فرار کنن.
دقیقا به همین صورته. اما در مورد موضوع بعدی که شما اشاره فرمودید، خب موشک های ما تازه ما شروع کردیم به رونمایی از مدل های جدید موشک هامون. موشک هایی با سر جنگی 1 تن و 2 تن. برای شنوندگان عزیز لازم من عرض بکنم حتی اگر یک تیکه فلز 1 تنی 2 تنی پرتاب بشه به داخل یک ساختمون، اون ساختمون رو تخریب میکنه. یک تیکه حجم 1 تنی انقدر فشار سنگینی داره که میتونه باعث تخریب ساختمون های بتونی بشه. حالا شما در نظر بگیرید ما داریم موشک 1 تنی با سر جنگی 1 تنی و 2 تنی رو اونجا شلیک میکنیم با نقطه زنی و هدفگیری بالا با دقت بسیار بالا. این موضوع خودش حجم تخریب، حجم شکست روحیه و عدم توانایی رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن این موشک ها هستش که بسیار بسیاری از رسانه های دنیا به این موضوع پرداختن که سلسله های سامانه های پدافندی رژیم صهیونیستی ناتوانن از هدف قرار دادن این موشک ها. در مورد بعدی ما موشک های خرمشهر دومون رو داریم که هر موشک در نزدیکی محل اصابت تبدیل میشه به 80 موشک که اصلا برخی از سامانه های موشکی اونها اقدام به رهگیری هم نمی کنن چون یک خشاب نمیتونه بیشتر از 8 تا موشک رو اگر تازه هدفگیریش دقیق باشه مورد اصابت قرار بده، یعنی 80 تا موشک 1/10 رو اونها نمیتونن هدف قرار بدن. بسیاری از تصاویر دیده شده که اصلا پدافند اونها اقدام نمیکنه در برابر موشک های خرمشهر ما. این هم
بالستیک موشک خرمشهر درسته؟ چیز هایپرسونیک خرمشهر؟
خیر هایپرسونیک نسل دیگریه، اینها خرمشهر دوه. هایپرسونیک ما در 2-3 عملیات استفاده کردیم. تنوع حملات ما و در اختیار داشتن این تنوع برای حمله به سرزمین های اشغالی برای اونها یک سردرگمی به وجود آورده. در کنار این من محضر شنوندگان و شما بزرگواران عرض بکنم ما 2-3 روز پیش نوع جدیدی از موشک رو به سرزمین های اشغالی پرتاب کردیم تا که این موشک تا لحظه اصابت هیچ اثری از اون در هیچ یک از رادارها و رهگیرهای امریکایی، غربی، عربی و صهیونیستی ردیابی نشد و تا لحظه اصابت اونها متوجه نشدن. زمانی که اون موشک اصابت کرد و منفجر شد تازه اونها متوجه شدن یک عملیات علیه اونها صورت گرفته.
اسم موشک چی بود؟ چون من در خبرش ندیدم
اسمی برده نشده چون این اولین بار بوده و رونمایی شده از این موشک. اولین بار بوده که از این
هنوز ایران رسما اعلام نکرده اسم موشک.
رسانه های خود صهیونیستی به این موضوع پرداختن که ایران از موشک استفاده کرد که تا لحظه اصابت هیچ اثری از اون در رادارها وجود نداشت.
خبرش اینه. یه خبر دیگه من دیدم، میخوام از جبهه شمالی اسرائیلی کم صحبت کنیم، درگیریش با حزب الله که ارتش رژیم صهیونیستی نیروهای ذخیره بیشتری هم فرا خونده. ظاهرا امروز به حملات شدیدی هم به خاک لبنان داشتن. حتی من شنیدم یک کاغذای هواپیما ریخته رو سر مردم که یه بارکدی داشته که اگه می‌زدن بهشون میگفته بیان برای ما جاسوسی کنین، اطلاعات بین. ظاهرا اسرائیل در جبهه شمالیش هم درگیراش شدید کرده و از اونور حزب الله هم بد داره میزنه اونها رو. چقدر جدی درگیری شما؟
دقیقاً درست فرمودید. ببینید بعد از حملات رژیم صهیونی به جنوب لبنان و پایان این حملات و توافقنامه آتش بس، رژیم بارها و بارها صدها بار این آتش بس رو نقض کرد. به چه دلیل بود؟ چون میدونست نیروهای مقاومت لبنان نیروهایی نیستن که با یک جنگ عقب بشینن یا خل سلاح بشن یا دست از تسلیح بردارن. به همین دلیل سعی داشت توانمندی‌های نظامی و مقامات مقاومت رو هدف قرار بده، به دلیل اینکه میدونست در چنین شرایطی از سمت شمال به اونها حمله خواهد شد. اما نکته‌ای که اونها روبرو شدن باش این بودش که حزب الله با توانمندی بسیار بالایی داره سرزمین‌های، یعنی بخش‌های شمالی سرزمین‌های اشغالی رو هدف قرار میده. این هدف قرار دادن باعث تخلیه شهرک‌های شمالی شده. این موضوع باعث افزایش شدید مهاجرت معکوس شده از سرزمین‌های شمالی. همچنین سرکوب و به قول گفتنی حملات این رژیم به بخش‌های جنوبی لبنان برای مقامات لبنانی یک پیام داره. پیامی که اونها برخی‌هاشون سعی داشتن وارد گفتگو بشن، وارد مذاکره با رژیم صهیونی بشن و حتی زمزمه‌های از خلع سلاح لبنان رو هم حزب الله لبنان رو هم داشتن به پیش می‌کشوندن که می‌گفتن نیروی دفاعی فقط باید ارتش باشه. اما تنها چیزی که ما از لبنان می‌بینیم، تنها توان نظامی و دفاعی که ما از لبنان می‌بینیم، توان دفاعی و نظامی حزب الله لبنانه. ارتش لبنان نه شهامتی داره برای این اقدام، نه اجازه ای داره برای این اقدام.
حالا مظلومیت حزب الله همینی که من دیدم، یکی برخی از مسئولین لبنان همین الان هم با نیش و کنایه در حزب الله صحبت می‌کردند و اسرائیل فشار آورده بهشون، چون یه مقدار نزدیک 900 هزار نفر مردم جنوب لبنان مجبور شدن ترک کنن خونه هاشون، دوباره اون نیش و کنایه به حزب الله شروع شده و این بچهای مبارز حزب الله همچنان دارن مقاومت میکنن، با اینکه مردم لبنان همه، هم شیعیان هم اهل سنت هم مسیحیان خیلی حمایت کردن ازشون، اما بالاخره برای اونها یک مقدار فضای روانی سخت‌تر ظاهرا.
100% همینه. اون جا اقلیت بسیار اندکی که از گذشته ها در لبنان بودن و وابسته شده بودن به رژیم صهیونیستی و اقداماتی را هم در گذشته ها انجام دادن، جنایاتی را انجام دادن، این اقلیت نمیتونن برای لبنان تصمیم گیری بکنن یا علیه حزب الله لبنان اقدامی بکنن، چون حزب الله لبنان یک نیروی مردمی و فراجناهی و فرادینیه. همونطور که شما فرمودید به دین یا به مذهب گرایشی نداره. اهل تسنن، مسیحیان و دیگر اقشار جامعه لبنان حامی حزب الله هستند. همین موضوع هم باعث شده که تمام توطئه‌ها و دسیسه‌هایی که غربی‌ها، فرانسوی‌ها، آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی با هزینه‌های بالا سعی کردند حزب الله رو به گوشه رینگ ببرن و همچنین اون رو وادار به خلع سلاح بکنن، تمامشون با شکست روبرو شد.
بله.
و همچنین حزب الله لبنان همچنان با قدرت داره جنگ علیه این رژیم جنایتکار رو ادامه میده.
یه نکته بگم، اون آخرین سال ما این اتفاق خیلی مبارک شد، این دفعه ایران و حزب الله با هم حملات مشترکی داشتن. الان تو بیانیه قرارگاه هم اومده بود، گفته بود که هم فضای سپاه و پهپادهای نیروی زمینی ارتش و همچنین حزب الله با هم حمله را شروع کردیم. یعنی این ستا رو کنار هم آورده بود که خیلی مفهوم مثبتی داشت. الان بله. ایران کمک میکنه، مثلا موشک‌های ایران در جبهه شمالی اسرائیل هم اونجا هم ضربه میزنه یا ما فقط تل آویو و حیفا رو میزنیم؟
ببینید، جمهوری اسلامی الان توان موشکیش در حدیه که طبق اعتراف خود مقامات غربی و امریکایی بردش بالای 3000 و بیشتر از این حرف هاست. امروز هشداری در امریکا صادر شده برای سیستم دفاعیشون که احتمال داره پهپادهای ایرانی سواحل غربی امریکا رو هدف قرار بدن. یعنی ببینید توانمندی موشکی و پهپادی ما در چه حدی هستش که اونها میدونن ما در چه سطحی میتونیم اقدام بکنیم. به همین دلیل برد 2000 کیلومتر برای تمامی سرزمین های اشغالی کافیه. ما از بخش های شمالی تا حتی بخش های صحرای جنوب سرزمین های اشغالی رو هدف قرار دادیم. مناطق بسیار زیاد و حتی حیاتی اونها رو هدف قرار دادیم. اولین اقدامی که در پی حمله اونها به سیستم آبشیرین کن جزیره قشم صورت گرفت، ما 3 آبشیرین کن حیاتی و بزرگ و اصلی سرزمین های اشغالی و اسرائیل رو هدف قرار دادیم و از بین بردیم. با توجه به اینکه ما تنها 2% و کمتر از 2% آب سرزمینیمون رو وابسته است به آب شیرین کن، اما رژیم اسرائیل بالای 70%ش وابسته به این آب شیرین کن ها هستش. این توانمندی و این گستردگی در هدف قرار دادن سرزمین های اشغالی باعث شده که رژیم دست به دامان کشورهای غربی شده. الان بجز اون ورودی که ایتالیایی ها و عمان داشتن برای مذاکرات آتش بس، 3 کشور غربی هم ورود کردند برای آغاز این گفتگوها، اما رویکرد جمهوری اسلامی ایران به طور عامیانه من عرض بکنم اعلام کردیم که فعلا میخواییم بزنیم. هیچ قصدی برای آتش بس نداریم تا شروطمون رو تعیین بکنیم و اون وقت اعلام میکنیم. فعلا قصد ما زدنه سرزمین‌های
اسرائیل. بله، تا موقعی که اقتدارمون ثابت بشه و ایشالا دیگه دشمن جرأت نکنه بار دیگه حمله کنه.
قطعا همینه، دنیا شوک شده از این توانمندی.
بله.
ببینین وقتی که سعی میکردن با تبلیغات اعلام بکنن که ناو هواپیمابر اومده، این ناو هواپیمابر آنچنان و آنچنانه، ما ناو هواپیمابر رو با 4 موشک کروز هدف قرار دادیم و مجبورش کردیم منطقه رو ترک بکنه. ما نوع حملاتمون در صورتی قرار گرفت که فرانسه ادعا کرد میخواد ما ناو هواپیمابر مارشال دوگلش رو بیاره، اما هنوز شهامت این کار رو نداشته، هنوز این اقدام صورت نگرفته. البته که ما منتظر هستیم، استقبال میکنیم، چون ما تازه دستمون باز شده، تازه دستمون گرم شده، به راحتی اون رو هم هدف قرار میدیم.
بله، بسیار عالی، دست شما درد نکنه آقای دکتر، خیلی ممنونم که وقت گذاشتین در برنامه ما حضور پیدا کردید.
من هم سپاسگزارم، در پناه خدا باشید.
ممنون از آقای عماد نجار، کارشناس مسائل سیاسی که همراه من بودن.
بله، درود بر آقای نجار، از شما سپاسگزارم که همراه شدید با صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتگو کردید با جناب آقای احمد یوسفی مقدم و اینکه انشاءالله در ادامه برنامه ها باز هم سر همین موضوعات و اخبار این جنگ و تجاوز وحشیانه دشمن در رسانه ها باز هم از شما انشاءالله کمک خواهیم گرفت و در این باره حتما از نظرات کارشناسانه شما استفاده خواهیم کرد.
تو که همیشه با منی، با عمری همسنگری، بندای پوتین و ببند، باید همین امشب بری. آتیش میباره ولی شاید بشه پرواز کرد، باید همین امشب بری. این راه رو باید باز کرد، باید از این بدون مین، باید از این طوفان گذشت. ما با همین حتی اگه امشب یکیمون در نگشت، ما خود دادیم یادته، از قولمون دست بر ندار. اگه نیومدم رفیق، سنگرمو خالی نزار، سنگرمو خالی نزار، بمونو مدرون به جنگ، برای خاکت وطنت، برای این خونه به جنگ. پشت تو هستم مثل کون، پای تو هستم من یکی، با من بمون، با من بخون، خدا یکی، وطن یکی. باشیم، وقت پریدن رسیده، پروانه تو میدونه میم بالشو از دست نمیده، تو آسمونم تا ابد، من پامو پس نمیکشم، من با تو هم حتی اگه با تو نفس نمیکشم. سنگرم و خالی نزار بمون و مردونه به جنگ، برای خاکت وطنت، برای این خونه به جنگ، پشت تو هستم مثل کون، پای تو هستم من یکی، با من بمون با من بخون، خدا یکی وطن یکی.
شبتون بخیر هموطنان عزیزم، سپاسگزارم که شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. درود بر شما مردم گرانقدر که امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور خیره کننده خودتون بر شوکت ایران اضافه کردید و به جهانیان ثابت کردین که همچنان دشمن ظالم و یاور مظلوم هستید. حضور حماسی شما امروز باز هم دشمنان کشور رو شگفت زده کرد و اونها رو شوکه کرد. خیلی ممنونم از شما هموطنان عزیزم، شما مردم فهیم ایران دوست داشتنی. همکاران گزارشگر ما هم امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس در کنار شما مردم بودند برای اینکه این حضور رو مخابره کنن به سراسر دنیا. آقای دانشور گزارش ارسال کردن که به اتفاق میشنن.
سلام و درود میفرستم به تو شنونده ارزشمند، به تو شنونده صاحب خردی که همراه هستی با صدای جمهوری اسلامی ایران. در یک روز باران خورده، در هوایی با طراوت، در کنار هموطنانمون هستیم که برای مراسم روز قدس تشریف آوردن تا رنگ دیگری از اتحاد و همبستگی رو نشان بدن. اجازه بدید با مادر گرامی در این لحظه هم کلام بشم. سلام، خدا قوت، آرزوی قبولی اطاعت.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من هم آرزوی قبولی اطاعت و عبادتتون رو دارم.
متشکرم. خیلی مسیر طولانی بود تا بیاید به مرکز تجمع نزدیک بشید.
خب از وسیله استفاده کردیم، زیاد هم نمیشه گفت، ولی تکلیف شرعی بود، باید می اومدیم و الحمدلله که اومدیم.
متشکرم. شنوندگان گرامی، در حینی که داشتیم صحبت میکردیم دو تا صدای انفجار شدید اومد و صدای الله و اکبر هموطنان رو میشنوید. به هر حال عکس العمل و واکنششون در مقابل این صدای انفجار همین صدایی بود که شنیدید و در چنین حال و هوایی، در چنین فضایی هموطنان در کنارمون هستن. توی یک همچین لحظه ای، در چنین فضایی، چه پیامی دارید برای شنوندگان؟
به تا پیامی که دارم، پیام همه مردم ایرانه، اون اتحاد، همبستگی و بیعت مجدد با رهبری معظم انقلاب آقای آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای هست و اینکه وقتی همه با هم باشیم، دشمنی که چشم به تمامیت ارضی ما دوخته هیچ غلطی نخواهد کرد.
متشکرم که به رمز همبستگی اشاره کردید که رمزی مانا و جاودان هست. خیلی ممنونم، مصدق نمیشم، در پناه هست.
همراهان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این روزا توی جمع‌های خانوادگی، بین دوستان یا همکاران، گفتگو در مورد شرایط روز کشورمون داغ داغه. در این بین شاید شما هم از زبان بعضی ها شنیده باشین که میگن آمریکا دشمن ما نیست، میخواد به ما کمک کنه. هر آدم منطقی اگر حرفها، تهدیدها و رفتارهای آمریکایی ها رو در طول تاریخ در نظر بگیره و اونها رو کنار هم بچینه، بی برو برگرد آمریکا رو دشمن دور و دراز ایران و ایرانی میدونه. اگه جستجویی در بیانات رهبر شهیدمون داشته باشیم، ایشون هم آمریکا رو خبیث‌ترین دشمن ایران معرفی میکنن و بر اساس قرآن دستورالعمل‌هایی برای مواجه شدن با این دشمن خبیث به ما نشون میدن.
خبیث‌ترین دشمن ما و دشمن جمهوری اسلامی آمریکاست. البته دشمن کم نداریم ما، اما اونی که از همه خبیث‌تر و عنودتر هست او عبارت است از آمریکا. مسئولان آمریکایی هم دروغگو هستند، پشت هم انداز هستند، وقیحند، طماعند، یعنی انواع و اقسام خصوصیات زشت اخلاقی، شارلاتانند. حرکاتشون، حرفاشون رو شما بشنوید، شارلاتانی حرف میزنند. هم اینجوری هم و هم البته در کنارش ظالمند، سنگدلند، به شدت بیرحمند، تروریستند. یعنی اون چه خوبان همه دارند، اینها به تنهایی همه رو دارند. یعنی اینجور دشمنی در مقابل ما وجود داره. خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر رو امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول بعثت هست می‌فرماید ول ربک فصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزء سوره های اول قرآنه می‌فرماید که وصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست. در دو جا بستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست.
همراهان عزیز، شنوندگان صدای جمهوری اسلامی ایران، از اینکه همچنان با ما موندید سپاسگزارم. یادآوری میکنم که میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو در پیام رسان بله با ما به اشتراک بگذارید. از حال و اوضاع تجمع مردمی در شهر و دیار خودتون با ما صحبت کنید، از حضور امروزتون و راهپیمایی روز جهانی قدس، از حال خوشی که مردم با اتحاد مقدسشون در این روزها برای اینکه چشم دشمن کور بشه از خودشون به نمایش میگذارن با ما صحبت کنید و در پیام رسان بله به شماره که عرض میکنم حتما پیام صوتی خودتون رو ارسال کنید. ضمن اینکه دعوت میکنم خودتون رو معرفی کنید. 0910-899-4505 شماره است که شما در گوشه تلفن همراهتون میتونید ذخیره بفرمایید و در پیام رسان بله صدای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 20 همچنان با شما خواهیم بود و بیشتر صدای شما رو میشنویم. حتی میتونید یک جمله به ایران عزیز بگید و صدای خودتون رو برای ما ارسال کنید. 0910 899 4505